شما شنونده برنامه جوانان از رادیو آزادی هستید. برخی از جوانان میگویند که نه تنها اسناد تحصیلی جعلی در کشور زیاد شده، بلکه اسنادهای جعلی دیگری نیز در نزد مردم دیده می شود. از عبدالجبار، یکی از محصلین پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل، میشنویم.
حالا اسناد جعلی خود در تنها در پوهنتونانی که در تمام بخش اسناد جعلی زیاد شده، هر کس میتونه اسناد جعلی با بسیار وجه آسانش جور کنه و بسیار هزینه کمتر دستای بیرونی هم هست میتونن جور کنن. پوهنتون‌ها اسناد جعلی میتونن مکمل اسناد جعلی بسیار زیاد شده.
با تاکید شمار از جوانان توجه به اهمیت و ارزش اسناد تحصیلی و خواست آنان از مسئولین به منظور جلوگیری از جعل اسناد تحصیلی، عبدالجبار پیشنهادات و نظریات دارد.
با نظر من خواهی خود کار درست نیست، نباید کار بکنن. کسایی که وجدان داشته باشه، وجدانشون قبول نمیکنه کمی کار بکنن. در زم دولت هم باید در این عرصه کوشش کنه از امی اسناد جعلی جلوگیری به عمل بیاره، یک تدابیر لازم برش جور کنه، یک برنامه ریزی درست کنه که نتانن کس اسناد جعلی جور کنه. اسناد جعلی جور میکنن، فعلا هم زیادتر جور میکنن نسبت به سابق، هم زیادتر شده.
نام ما محمد عیسی دادش امرخیل است. ما یک شخص دارای معلولیت فیزیکی هستم که از ناحیه اردو پا فلج می باشم و ویلچر استفاده می کنم. ما شخصی هستم که وظیفه دارم، پانتون هم میرم و ورزش هم می کنم و همچنان رانندگی هم می کنم. زمانی که یک شخص معلول می تانه که چنین کارهای را انجام بده، پس شما که از نعمت صحت کامل برخوردار هستید، چرا نمیتونید که این کارا را انجام بدید و به هدفتان برسید؟
امید صادق، یکی از محصولین پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل، میگوید که جعل و تصویر اسناد تحصیلی وجود دارد، نه آنقدری که شایعات است. بیشتر از وی میشنویم.
از آنجایی که شاید در قبال تصویر اسناد وجود داره، به او اندازه پوهنتون‌های خصوصی و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی تصویر نمی کنند، ولی یک نوع شایعات است که از آن آمار مخشوش می کنه. با وجود که نظارت جدی بررسی اسناد و مدارک از طرف وزارت تحصیلات عالی وجود دارد، در صورتی که هر نهاد خصوصی تصویر می نماید، وظیفه وزارت تحصیلات عالی است تا جلوش گرفته و مسئولینی که تصویر می کنند، کسایی که تصویر می کنند، این مردم باید به نهاد عدلی و قضایی معرفی بکنند.
در رابطه با ادعاهای شمار از جوانان در قسمت جعل اسناد تحصیلی، سر زدن به وزارت تحصیلات عالی و با پوهندوی محمد امیر کاموال، رئیس عمومی پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان، این موضوع را شریک ساختم. آقای کاموال در پاسخ به ادعاهای جوانان گفت:
متاسفانه که یک حقیقت است که باید گفته شود. شما میدانید که وقتی که پوهنتون‌های خصوصی فعالیت خود آغاز کرد، چونی یک پدیده جدیدی بوده در افغانستان، گرچه دستاورده خوبی داشتن، ولی با خود مشکلات هم داشت. از جمله این مشکل هم که در بعضی مؤسسات بودن محصلین خیالی یک مشکل عمده بود که پوهنتون‌های خصوصی را در کل بدنام ساخته بود. الحمدلله او اقداماتی که علی شده، این تو واقعیت کم شده، فیصدیش بیخی کم شده. این هم باید ما شما در فکر خود جای بتیم که تنها گرفتن سند ایجا معیار نیست. باید یک اگزیت اگزام یا امتحان فراغت که در دیگر کشورها هم معمول است، ای باید گرفته شود. حتی در پوهنتون‌های خصوصی در بعضی اوقات ما این عملی کردیم. به این معنی که از یک پوهنتون وقتی که شکایت میشد که در فلانی پوهنتون محصلین خیلی وجود دارد، ما تمام محصلینشان خواستیم، با هر محصل جدا جدا انترویو هم کردیم، کدشان ششتیم. وقتی که خود ما بالاخره به این مطمئن شدیم که این پوهنتون خوانده، بعد رو اسنادشان امضا کردیم. به این هم معتقد هستم که خدا مهربان است که اینو تو یک وقت بعد از وقتای نزدیک که هم از پوهنتون دولتی و هم از پوهنتون خصوصی در یک میدان رقابت بشینه و بالاخره موضوع امتحان فراغت یا اگزیت اگزام سرشان عملی شود.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با استماع حکایات و شکایات جوانان به این نتیجه می رسیم که جوانان نباید در زندگی دنبال جعل و فریب و دروغ باشد. برای اینکه یک آینده‌ای به دور از درد و سر و مشکلات داشته باشیم، باید همیشه در زندگی پابند اصول و مقررات باشیم که برای ما آینده ساز است. باید تلاش نماییم و آنچی که حق ماست به گونه قانونیش آن را به دست آوریم. خب جوانان عزیز، تشکری میکنم از تک تک شما که تا به حال شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی بودید. تا برنامه بعدی که باز هم با یک موضوع جدید در خدمت شما قرار میگیرم، شما را به خداوند پاک میسپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یک دیگر از برنامه های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در سال روان میلادی آمار تلفات خبرنگاران نسبت به هر سال دیگر تکان دهنده گفته شده است. از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیش از 10 خبرنگار و تصویربردار تنها در پایتخت جانهایشان را از دست دادند. برای جلوگیری از وارد شدن تلفات به خبرنگاران اقدامات نیز صورت گرفته است، اما خبرنگاران از این اقدامات راضی نیستند. برنامه این هفته روی همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه با صدیق الله توحیدی رئیس اجرایوی کمیته مسئولیت خبرنگاران مصاحبه کردیم. امید شنوندای عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. توحیدی صاحب خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. در سال روان چندین حمله بالای خبرنگاران صورت گرفت. در کل حمله بالای خبرنگاران از دید شما چقدر نگران کننده است؟
از دو سال به این سو دقیقا گروه های تروریستی مشخصا خبرنگاران و رسانه را آماج قرار میدن. حمله بر مووی گروه، حمله بر رادیو تلویزیون ملی ننگرهار، حمله بر شبکه انعکاس در ننگرهار، حمله بر تلویزیون شمشاد، حمله بر قسمتی که آسیب دید تلویزیون یک، ها ده ها مورد دیگه هم هست در نقاط مختلف افغانستان که اتفاق افتاده. در ثور سال گذشته کاملا ما متیقن شدیم که گروه های تروریستی دقیقا خبرنگاران را هدف قرار میده. او حمله که بر شجدرک صورت گرفت، حمله اولی هم حجمش کم بود، هم تعداد تلفات و قربانیانش کم بود، اما وقتی که خبرنگاران تجمع کردن، شما در جریان هستین با یک حمله انتحاری دومی 9 خبرنگار شهید شد و بیش از 10 خبرنگار دیگه زخم برداشت و جدا هم این تمام رسانه‌ها و خانواده رسانه‌ای افغانستان را تکان داد. حمله قبل از او که بر مووی گروپ هم صورت گرفته بود، یک استدلال های آنچنانی طالبان داشتن به هر حال، اما او هم مشخص بود که اونا میخواستن که کارمندان طلوع آسیب ببینه و به شکل رسانه های افغانستان هم مهار کنن.
شما هم اشاره کردین که در 2 سال گذشته افزایش یافته حملات مخالفین بالای خبرنگاران. دلیل که افزایش یافته در چی است؟
دلیل اساسی این است که رسانه‌ها و خبرنگاران اهداف نرم اما پر سر و صدای به گروه‌های تروریستی هستند. هر خبرنگار یک آدم عادی، یک تروریست عادی هم میتونه از بین ببره و هیچ گونه تدابیر امنیتی ما نداریم. نه زره‌ای داریم، نه موتر زره‌ای داریم، نه بادیگارد داریم. خبرنگاری که به ساحه میره جز مینی دسک و کامره و قلم هیچ چیز دیگه‌ای نداره. لذا اینا به سادگی میشه که از بین برن، اما با شهادت اینا یک عالمی از فضای ترس و رعب در رسانه‌های افغانستان و از حاکم میشه که او از طریق از او به مردم افغانستان انتقال پیدا میکنه. تروریست ها از نظر عقیدوی هیچ گونه تمکینی به آزادی های فردی و انسانی ندارن. آزادی بیان به رسمیت نمیشناسن. در کدام اسناد طالب ها شما دیدین که آزادی بیان را قبول کرده باشن؟ در کدام اسناد و اعلامیه القاعده شما دیدین که بحث رازی آزادی بیان اونا احترام گذاشته باشن؟ اونا از نظر ایدولوژی کم دشمن رسانه ها و آزادی بیان هستن.
توحیدی صاحب، حمله که روز چهارشنبه اتفاق افتاد و خبرنگاران که برای پوشش یک حمله انتحاری تجمع کرده بودن،
هدف قرار گرفتن. این بار نخست نبود، پیش از این در ماه ثور خبرنگاران در شجره کابل هم هدف یک حمله قرار گرفتن. کمیته مسئولیت خبرنگاران پس از او حمله شجدرک چی تدابیر و چی برنامه های برای رسانه ها و خبرنگاران داشتن؟
ما یک تدابیر درون سازمانی خودمان را داریم که عبارت از این است که اگر اتفاقی میفته سعی کنیم که در روزهای اول کمکی که در توان بودجه این کمیته است به خبرنگاران معلول و معدوم و خانوادهایی که عزیزانشون را از دست دادن یا خبرنگارانی که در جریان حمله آسیب دیدن به اونا کمک سر بگیره. یکی هم فعالیت های بیرون سازمانی است. البته در یه حد کلان نیست که مثلا حیات مالی یک خانواده را کاملا تضمین کنه، اما یک کمک آنی است که میشه در روزهای نخست حادثه خانواده ها را کمک کنه. در فعالیت های بیرون سازمانی در کنار تنها کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان نه، فدراسیون نهادهای ژورنالیستی و رسانه‌های افغانستان که کمیته مسئولیت عضو این فدراسیون است، نشست های دوامدار با مسئولین حکومتی داشت و نشست ها و تماس های با مالکان رسانه داشت که چگونه میشه خانواده را مورد حمایت قرار داد. در حمله ثور گذشته که همکاران ما شهید شدن و یک تعداد هم زخمی شد، بسیاری از رسانه‌هایی که همکارانشان را از دست داده بودند یا همکارانشان در جریان و حمله زخم برداشته بودند، کمک‌های مالی را با خانواده‌های مصدومین و شهدا کردند.
در کنار کمک‌های مالی که شما اشاره کردین، قسمی که از نام کمیته مسئولیت خبرنگاران پیداست، مسئولیت بر خبرنگاران، شما در قسمت مسئولیت خبرنگاران چی پروگرام هایی را داشتین؟
ما همه ساله در چندین برنامه آموزش های سیفتی و امنیتی را بر خبرنگارا دایر میکنیم. حتی حاضرم میشیم که امی برنامه را در داخل رسانه ها برگزار بکنیم، یعنی ترینر ما را بفرستیم در داخل رسانه. در بسیاری از موارد تا همین سال گذشته مدیران مسئول کمتر علاقه میگرفتن که همکارانشون را بفرستن در این برنامه ها، چرا حس میکردن که وقت از این ضایع میشه و از کار میمونن. دالی که آلی مشخص است که چقدر مهم است که یک آدم باید بدانه که اگر حمله این تاریک شد ممکن است حمله دوم شود، ممکن است حمله سوم شود، اینا در محل حادثه در کدام جای قرار بگیرن که آسیب نبینن، اینا بی وسایل یمینی نباید به محل حادثه برن. مدیر مسئول و مسئول بخش خبر تا که اطمینان کامل از امنیت لازم را کسب نکرده نباید خبرنگاران را به محلی که هنوز تصفیه نشده و خطرناک است بفرستند.
با توجه به اینکه شما هم تاکید کردین که آموزش دادین و مدیر مسئولان رسانه ها را هم گفتین که تا زمانی احساس نمیکنن که امنیت نیست باید خبرنگاران نفرستن، ولی چرا باز همچنین حادثات صورت میگیره و خبرنگاران فرستاده میشن؟
یکی این که خود همکاران ما یعنی خبرنگاران به نسبت به امنیتشان بی توجه هستن، فکر میکنن یک نوع شجاعت است که نسبت به دگاه زودتر به محل واقع برسن، نسبت به دگران زودتر فاکتای خبری جمع کنن و نسبت به دگران زودتر گزارش بدن. یک نوع رقابت ناسالم، یک تلاش که بسیار خطرناک است به حیاتشان. از طرف دیگر رقابتی که بین خود رسانه‌های افغانستان است، هر رسانه کوششش این است که زودتر یک مورد گزارشی بکنه نسبت به رقیبش سبقت کنه، و از جانب دیگر مهمتر این است که هیچ گونه رهنمود ایمنی بر خبرنگارا از جانب اداره داده نمیشه. مثلا
کمیته مسئولیت خبرنگارا چرا تا حال رهنمود ایمنی را جور نکرده و در اختیار رسانه قرار نداده؟
ما در اختیار تمام رسانه‌های افغانستان فرستادیم. نه تنها ما این کار را کردیم، اتحادیه ملی ژورنالیستان کرده، مؤسسه اینترنیوز کرده. اصلاً کس توجه به امی اسناد مکتوب نمی کنه. داره که
چرا شما من حیث نهاد مدافع خبرنگار فشار وارد نمی کنید بالا رسانه؟
شما می دانید نهادهای ما نهاد اجرایی نیست، ما حکومت نیستیم، از نظر صلاحیت فقط در حد دادخواهی هستیم که تلاش بکنیم این دادخواهی را در حد توصیه، تماس و تلاش انجام دادیم. اما این که مثلا صلاحیت احضار مالک یک رسانه را داشته باشیم و تاکید برش کنیم که اگر این کار را نکردی مستوجب مجازات هستی، ای از مسئولیت های وزارت اطلاعات فرهنگ است که تا هنوز به این کار نه عادت کردن نه میدانن که این کار وظایفشان است.
یعنی وزارت اطلاعات فرهنگ در این قسمت هیچ اقدام نداشته؟
اصلا به گفته وزارت اطلاعات فرهنگ هیچ رسانه داخلی افغانستان توجه نمی کنه. ده بار است که برشان نامه روان میکنه که مقرره طرز تاسیس و کپی قراردادهای تان بفرستین که مطابق قانون کار است یا نه. ما مقایسه کنیم جز یک تلویزیون هیچ رسانه دیگه همی کپی قراردادش نفرستاده. اگر دعوت هم میکنه حتی وزیر اطلاعات فرهنگ وقتی دعوت میکنه کمتری مدیرای مسئول حاضر میشن، چون اینا فکر میکنن که ما از هر کس دیگه فراتر هستیم. دلیلی که آزادی بیان از هر کس فراتر است، اما اطاعت از اوامر قانونی مکلفیت هر شخصیت حقیقی و حکمی است. و این بی‌تفاوتی ها و این غرورهای کاذب سبب میشه که ما همکاران ما را آسیب ببینن و از دست بدیم.
وقتی خبرنگارا هدف حملات تروریستی قرار میگیرن، چقدر بالای کار و فعالیت خبرنگاری و اطلاع رسانی تاثیر منفی میذاره؟
طبیعی است کسی که همکارش را از دست میده، کسی که سالها در کنارش کار کرده بوده با جسم تکپاره میبینه، از نظر روانی تاثیر منفی به روان هر خبرنگار و هر رسانه میگذاره. من حالا که مثلا از طلوع میامدم، من میدیدم که روان تمام همکاران ما در طلوع جدا ناسی دیده. هر کس فکر میکنه که ممکن است یک روز به سرنوشت هنانزه یا به سرنوشت فرامرز یا به سرنوشت رامز گرفتار شود. اما چیزی که تجربه که ما داریم این است که پس از هر حمله خونبار و دادن قربانی دین را همکاران ما به کارشان ادامه دادن. چرخش آزاد معلومات در افغانستان ادامه داشته و رسانه‌های آزاد متوقف نشدن و تلاش تروریستان به خاطر توقف این سکتور و آسیب زدن به این سکتور ناکام شد.
بله. شما پس از حمله ثور که خبرنگاران چندین تن کشته و زخمی شدن، چندین نشست مشترک با حکومت داشتین. آیا نتایج از اون نشست‌های مشترک کافی بوده؟ از نتایج شما راضی هستن؟
متاسفانه با وجود جلساتی که هر ماه داشتیم، ما در سال 2017 ما عضو هم کمیته مشترک خبرنگاران و حکومت که رئیسش آقای دانش معاون دوم رئیس جمهور است بودم، در سال 2018 دوستان دیگری از فدراسیون ما عضو از او کمیته هستند. با وجود که هر ماه ما جلسات داشتیم، مسائل بسیار مستقیم با حکومت مطرح میشد. در برخی از مسائل بسیار مهم مثل همین تدابیر جدی امنی، حکومت نتونست برنامه و پلان مشخصی را ارائه کنه که از تکرار حوادث خونبار جلوگیری به عمل بیاید. به همین دلیل من بسیار متاسفانه خود را و کمیته مشترک خبرنگاران و حکومت را موفق نمیدانم در این زمینه.
بله. توحیدی صاحب، در کنار از اینکه شما اشاره کردین که بار اول نیست که خبرنگاران هدف قرار میگیرن، نیروهای امنیتی و پلیس چرا تدابیر ویژه نمیگیرن وقت حملات انتحاری در یک ساعت اتفاق میفته؟
من عرض کردم که پلیس باید کیس استادی داشته باشه، از هر حمله انتحاری برداشتای خودش را تحلیل کنه، به خاطر دفع حمله دشمن، به خاطر جلوگیری از تکرار از اون پلان و برنامه داشته باشه. مشخصا دیروز مشخص شد که هیچ برنامه‌ای وجود نداره، فقط صحه اصلی اولین یا انسداد میکنن، خبرنگاران هم یک جای هدایت میکنن که یک جای استاد شون، باز مورد حمله قرار میگیره خبرنگارا و خبرنگارا شهید و زخمی میشه. معنی چی است؟ اینا پلان ندارن، برنامه ندارن، اگر دارن هیچ مؤثر نیست.
خیلی تشکر توحید صاحب.
ممنون.
سمرقند گلو انار مای من سیب سمرقند گلو جدای یار ولی بخ مرا کند گلو جدای یار ولی بخ مرا کند گلو دس مال دس که ترا نشانی گلوم بت دس مال دس که ترا نشانی گلوم بابلامی زنم پیش کمر بند گلوم بابلامی زنم پیش کمر بند گلوم ای گلوم 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 ای گلوم 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 گل باغ کابلون گل باغ کابلون از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم تمام دل برا همراه تو می جوشد دل سفر تا قندهار از یار جانی گلوم سفر تا قندهار از یار جانی گلوم شتردم زیر بار از یار جانی گلوم شتردم زیر بار از یار جانی گلوم بیا که ما و تو یک دم بشینیم گلوم بیا که ما و تو یک دم بشینیم گلوم فلک نای اعتبار از یار جانی گلوم فلک نای اعتبار از یار جانی گلوم ای گلوم 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 ای گلوم 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 گل باغ کابلوم گل باغ کابلوم از تمام دل برات همراه تو می جوشد دلم از تمام دل برات همراه تو می جوشد دلم ای گلوم 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 ای گلوم 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 گل باغ کابلوم گل باغ کابلوم از تمام دل